قصه ظهر جمعه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی اینطور حکایت و روایت کردند که در روزگاران گذشته و در سرزمین یونان شاهی سرگرم فرمان روایی و حکمرانی بود. شاه با شکوه و جلال و عزت و افتخار مشغول کار خودش بود و از این نظر هم بسیار شادمان و خرسند بود. ولی عزیزان، دوران بیدردی و شادمانی شاه خیلی دوام پیدا نکرد، چون معلوم نشد چرا و برای چی یه دفعه چند لکه سفید در بدنش پیدا شد و چیزی هم نگذشت که این لکه ها همه جای بدن او رو پر کردن، به طوری که حتی دست ها و صورت شاه هم از این بیماری در امان نموند. بله عزیزان، شاه که از این بیماری ناگهانی و آزاردهنده بسیار غمگین شده بود، خیلی زود حکیمان را به حضور خواست تا برای درمان دردش راهی پیدا کنه. بله، و در مدت کوتاهی حکیمان بسیاری از هر طرف به کاخ شاه با گذشتن، ولی همه اونها از معالجه او عاجز موندن. این بود تا اینکه در یکی از روزها حکیمی پیر و سال خورده به نام حکیم رویان گزارش به پایتخت افتاد. و اما این حکیم که سود و زیان گیاهان مختلف رو میشناخت و در درمان بسیاری از بیماری ها مهارت شگفتی داشت، وقتی شنید که شاه دچار بیماری لک و پیس شده و حکیم‌های زیادی از علاج او درمونده و عاجز شدن، تصمیم گرفت بره و او را مداوا کنه. این بود که شال و کلاه کرد و راه دربار رو در پیش گرفت. به حضور شاه که رسید خودش رو معرفی کرد و گفت ای شاه، من از راه دور اومدم و چون شنیدم که بیمارید، دلم به حالتون سوخته و خواستم در این کار شما رو کمک کنم. البته شاه باید بدونن که من بدون اینکه دارویی به خوردشون بدم و یا روغنی به تنشون بمالم این کار رو انجام میدم. شاه که با شنیدن این حرف زبونش از تعجب داشت بند میومد، گفت چطور چنین کاری ممکنه؟ مگه بدون خوردن دارو کسی درمان میشه؟ بعد با هیجان و شادی اضافه کرد ای حکیم رویان، اگه بتونی بیماری منو برطرف کنی، تمام آرزوهای تو رو برآورده میکنم. و به دنبال این حرف از حکیم خواست که در کارش شتاب کنه. حکیم رویان پس از ادای احترام از شاه خداحافظی کرد و به دنبال کار خودش رفت تا مقدمات معالجه شاه رو فراهم کنه. الغرض، دو روز بعد حکیم پیش شاه اومد و گفت امروز با گوی و چوگان به میدون برید و سرگرم بازی بشید تا بعد بگم چه کار کنید. و ما عزیزان، وقتی شاه به میدون رفت، حکیم رویان جلو اومد و چوگانی رو که دسته اون به روغنی آغشته بود به دستش داد و گفت این چوگان رو بگیرید و با تمام نیرو بر گوی بکوبید و اونقدر به این کار ادامه بدید تا دست و تنتون از عرق پوشیده بشه و احساس خستگی کنید. در این صورته که دارو به دستتون نفوذ میکنه و تنتون رو هم فرا میگیره. در این وقت به کاخ برگردید و به گرمابه برید و پس از اون هم چند ساعتی استراحت کنید تا تندرستی خودتون رو به دست بیارید. القصه، دوستان، شاه یونان همچنان که حکیم رویان ازش خواسته بود عمل کرد و چیزی هم نگذشت که بدنش رو پاک و خالی از اون لک و پیس ها دید. شاه که چنین دید شادی و خرسندیش به حد نهایت رسید و فوراً کسی رو به دنبال حکیم فرستاد. با رسیدن پیام شاه، حکیم کلبه محقرش رو ترک کرد و به کاخ رفت. شاه با دیدن حکیم از جاش بلند شد و او رو به گرمی پذیرفت و در کنار خودش نشوند و پس از سپاسگزاری بسیار و عزت و احترام فراوان با او به گفتگو نشست. چند ساعتی که گذشت، خدمتکاران سفره پهن کردند و خوردنی ها و آشامیدنی های گوناگون آوردند. وقتی خوردن غذا به پایان رسید و سفره جمع شد، باز هم شاه و حکیم سرگرم گفتگو شدند و این حکایت ادامه پیدا کرد تا اینکه پاسی از شب سپری شد. در این هنگام شاه 1000 دینار سکه طلا و هدیه های ارزشمند دیگه‌ای به حکیم داد و به او اجازه داد تا به کلبش بره و استراحتی کنه. البته دوستان، شاه پیش از خداحافظی به او گفت که فردا و روزهای دیگه هم به او سری بزنه. الغرض، فردای اون روز باز حکیم پیش شاه رفت و مدتی با او گل گفت و گل شنید و به هنگام بازگشت شاه باز هم مثل شب پیش بهش 1000 دینار و خلعتهای گرانبهای هدیه کرد. چه درد سرتون بدم دوستان، این حکایت چند روز ادامه پیدا کرد و ما در این میون یک نفر از نزدیکان شاه که شاهد ماجرا بود روز به روز خشمگین‌تر و ناخشنودتر میشد و او کسی جز وزیر نبود. بله، او که مردی بخیل و بدخواه و بدکردار بود، وقتی که دید حکیم مورد توجه شاه قرار گرفته و پول و طلا و چیزهای گرانبهایی بهش رسیده، آتش حسادت شعله‌ور شد و کینه ی حکیم بیچاره رو به دل گرفت و منتظر فرصتی مون تا بهش ضربه ای بزنه. بله دوستان، وزیر به بهانه دادن گزارش‌های امنیتی به شاه، در یکی از روزها که کاخ خلوت و قرق بود پیش او رفت. وزیر پس از دادن گزارش‌های از کارهای خودش در قلع و قمع مخالفان حکومت شاه، در حالی که به نشونه احترام مرتب دلا و راست می شد، با چاپلوسی گفت: شاهنشاه به سلامت باشند. یکی از وظایف چاکران و بندگان درگاه اینه که شاه رو از اون چه که می بینن آگاه کنن و پند و اندرزی رو که لازم می دونن به عرض برسونن. شاه گفت: پندی رو که به نظرت رسیده بگو تا بدونیم چیه؟ وزیر با چرب زبونی گفت: شاهنشاه، بزرگان گفتن هر کس که به عاقبت کارها اندیشه نکنه به رنج و ناراحتی گرفتار میشه. بسیار جسارته، ولی باید به عرض برسونم که شهریار خواسته یا ناخواسته دارن در آستینشون مار میپرورونن و به دشمن بدخواهشون محبت و مهربونی میکنن. من از عاقبت این کار میترسم. شاه وقتی این سخن رو شنید آشفته شد و رنگ از رخسارش پرید. دستاش شروع به لرزیدن کرد و از وزیر پرسید: بدخواه؟ بدخواه ما کیه؟ زود باش حرف بزن ببینم. وزیر گفت: قربان، شاید باور نکنید، ولی باید به عرض برسونم که حکیم رویان دشمن جان گرامی شماست. شاه در حالی که چشماش داشت از تعجب چهار تا می شد گفت: نه نه، چطور ممکنه که او بدخواه ما باشه؟ او بدون زحمت معالجه و دارو خوردن منو از چنان ناخوشی سخت و غیر قابل درمانی خلاص کرد. حکیم رویان اونقدر حق به گردن من داره که اگه من او رو شریک کشور و پادشاهی خودم کنم، هنوز پاداش 101 خوبی او رو ندادم. با این حال تو میگی او دشمن منه؟ نه، گمون میکنم این سخن تو از روی حسادت و تنگ چشمی باشه. تو میخوای که من او رو بکشم و بعد پشیمون بشم، همونطور که شاه سرزمین پارس چنین کرد و پشیمون شد. وزیر پرسید: مگه شاه پارس چه کار کرد و چطور پشیمون شد؟ شاه گفت: شنیدم که یکی از پادشاهان پارس عاشق شکار بود و بیشتر اوقات خودش رو در شکارگاه میگذروند. این پادشاه شاهینی داشت که دست آموز خودش بود و بسیار بهش علاقه داشت، به طوری که دمی او را از خودش دور نمی کرد. شاه کاسه طلایی به گردن شاهین آویزون کرده بود که در وقت تشنگی از اون کاسه آب می‌خورد. و اما روزی شاه شاهین رو به دست گرفت و با گروهی سپاه به شکارگاه رفت. در نخجیرگاه دام پهن کردن و چیزی هم نگذشت که آهویی به دام افتاد. با دیدن این منظره همه جمع شدن و آهو رو چون نگین انگشتری در میون گرفتن. شاه هم به جمع محاصره کنندگان آهو پیوست و گفت باید آهو رو بگیریم. هر کس سستی کنه و حیوان از جانب او فرار کنه تنبیه میشه. سخنان شاه تازه به پایان رسیده بود که آهو جستی زد و از بالای سر خود شاه پرید و فرار کرد. و چنین شد که همه نفس راحتی کشیدن و از خشم شاه در امان موندن. شاه که از این ماجرا یکه خورده بود با ابروان گره افتاده گفت به دنبال آهو میتازیم تا اونو به دست بیاری. پس از اون بر پشت اسب پرید و به دنبال آهو تاخت و در همین حال هم شاهین رو به پرواز در آورد. شاه و یارانش همچنان در بیابون برهوت اسب میتاختن ولی به گرد پای آهو هم نمیرسیدن. تا اینکه شاهین از هوا بر سر شکار فرود اومد و با منقار و چنگال بر چشمانش زد و او رو کور کرد. آهو از رفتن باز موند و شاه رسید و اونو ذبح کرد و بر پشت اسب بست و برگشت. و اما از اونجا که شاه بسیار تشنه شده بود در پناه صخره و سایه درختی آروم گرفت تا نفسی تازه کنه. او بعد از دمی نشستن در اون مکان متوجه شد که آبی قطره قطره از اون صخره در حال چکیدنه. شاه که چنین دید از خدا خواسته جام زرین رو از گردن شاهین باز کرد و زیر قطرات آب گرفت. دقایق نسبتاً طولانی گذشت تا جام از آبی گوارا پر شد. شاه با شادمانی جام رو به طرف دهن برد که یه دفعه شاهین بالش رو به اون زد و آب رو بر زمین ریخت. شاه که از تشنگی کلافه شده بود باز هم با سختی و حوصله جام رو پر از آب کرد ولی باز هم شاهین آب رو ریخت. بالاخره بار سوم که این کار تکرار شد شاه صبر و تحمل رو از کف داد و همه چی رو زیر پا گذاشت و با یک ضربه شمشیر سر شاهین رو از تنش جدا کرد. شاه بعد از این کار لحظاتی بی حرکت در جای خودش موند. در این وقت یکی از همراهان آروم بهش گفت قربان شاید این کار شاهین بی سبب نبوده. با این حرف شاه به خودش اومد و همراه چند نفر از صخره بالا رفت و از منظره‌ای که دید بر خودش لرزید. ماری بزرگ در سرچشمه آب مرده بود و زهر دهنش قطره قطره در آب می‌چکید و از صخره به پایین می‌آمد. شاه تازه فهمید که شاهین چه خدمتی بهش کرده و با دست بر دست دیگش زد و از کشتن شاهین بسیار پشیمون شد ولی پشیمونی او دیگه سودی نداشت. شاه یونان به اینجا که رسید آهی کشید و گفت حالا ای وزیر چنین نشه که من هم ندونسته در راه همون شاه شتابکار گام بردارم. اما عزیزان وزیر که دلش پر از کینه ی حکیم بود بدون توجه به داستانی که شاه براش تعریف کرده بود گفت ولی قربان حکایت شما قابل قیاس نیست. اول اینکه حکیم حیوان نیست و عقل و شعور داره. دوم اینکه به من خبرهایی رسیده که او جاسوس بیگانگانه و قصد داره شما را از میون برداره و جانشینتون بشه. اصلا شما اگه کمی اندیشه کنید متوجه میشید که زبانم لال از میون برداشتن شما برای او بسیار آسونه. مثلا آیا او که چوگانی به دستتون داد و از بیماری خلاصتون کرد نمیتونه دست گلی به دستتون بده و خدایی نکرده به زندگیتون پایان ببخشه؟ شاه که با شنیدن این حرفها دودلی و تردید بر جانش سایه انداخته بود خاموش شد و دیگه چیزی نگفت. وزیر هم که دید تیرش به هدف خورده باز هم حرفهاش رو ادامه داد و اونقدر از حکیم بیچاره بدگویی کرد و گفت که شاه دهنبین و نادون رو فریب داد و راضی به کشتن حکیم کرد. و این چنین بود که شاه با خشم کسانی رو به دنبال حکیم فرستاد تا هر چه زودتر او رو به نزدش ببرد. شاه همونطور که بر تخت تکیه زده بود به حکیم گفت: میدونی برای چی به اینجا احضارت کردم؟ حکیم همونطور که در چند قدمی تخت و روبروی او ایستاده بود گفت: خیر، نمیدونم، چون فقط پروردگار بزرگی که از عالم غیب خبر داره. شاه با غرور گفت: بسیار خوب، پس بدون که تو رو به اینجا خواستم تا بکشمت. حکیم که از این سخن شگفت زده شده بود گفت: مگه من چه گناهی کردم که سزاوار کشتن شدم؟ شاه جواب داد: چه گناهی بالاتر از جاسوسی و توطئه برای کشتن من؟ ولی خوب به چنگم افتادی، چون پیش از این که تو منو بکشی من تو رو میکشم. و بعد از این حرف جلاد رو صدا کرد تا سر حکیم رو از تن جدا کنه. حکیم که چنین دید گفت: ای شاه، من بیگناهم، منو نکش تا خدا تو رو نکشه. شاه پوزخندی زد و گفت: این حرفا سودی نداره، من تا تو رو نکشم خیالم راحت نمیشه. حکیم سری جنبوند و گفت: ای شاه، پاداش نیکی من به تو این نیست. شاه گفت: هست یا نیست من نمیدونم، من برای حفظ جانم ناچارم تو رو بکشم و چون و چرا هم نداره. عزیزان، حکیم وقتی این جواب رو شنید دل شکسته و پریشان از خدمتی که به شاه کرده بود پشیمون شد و گفت: حقا که هم نشینی با شاهان و جوانمردی و وفا در حق اونها نتیجه ای جز تباهی و مرگ در پی نداره. و پس از این سخن اشک در چشمانش حلقه زد و خاموش شد. در این وقت یکی از حاضران در کاخ که اتفاقا از یاران نزدیک شاه بود پیش رفت و پایه تخت او رو بوسید و گفت: شاهنشاها، از کشتن این حکیم درگذر که ما گناهی از این بیچاره ندیدیم. شاه گفت: من بر سر جانم با کسی سودا نمی کنم، بنابراین مرگ او حتمیه و در این مورد شفاعت هیچ کس رو هم نمی پذیرم. حکیم وقتی این جواب رو شنید فهمید که تصمیم شاه قطعیه و او خواه ناخواه کشته میشه. بنابراین فکری به خاطرش رسید و گفت: ای شاه، حالا که برای کشتنم آستین بالا زدی و شفاعت هیچ کس رو هم نمیپذیری، پس اجازه بده به خونه خودم برم تا هم وصیت‌نامه‌ای بنویسم و همین که کتاب قطور و با ارزشی رو که نتیجه یک عمر کار و تحقیقمه بیارم و بهتون هدیه کنم. شاه گفت: این کتاب به چه درد من میخوره و چه فایده‌ای برای من داره؟ حکیم گفت: این کتاب فایده‌های بسیاری داره. مثلا کمترین فایدهش اینه که پس از بریده شدن سر من، اگه شاه اونو باز کنه و از صفحه سمت چپ سه سطر بخونه، سر بریده به حرف میاد و اون وقت شاه هر پرسشی داشته باشه سر به او پاسخ میده. شاه از این سخن حکیم شگفت زده شد. بعدم او رو به دو سرباز سپرد و اجازه داد تا به خونش بره و کارهایی رو که میخواد انجام بده. حکیم به خونه رفت و پس از چندین ساعت در حالی که کتابی قدیمی و ظرفی دارو در دست داشت به نزد شاه برگشت و قبل از هر چیز از شاه یک سینی بزرگ خواست. بعد از اینکه سینی آورده شد، حکیم کمی از دارو رو در اون ریخت و گفت: ای شاه، این کتاب رو بگیر و بعد از اینکه سر منو بریدن دستور بده تا اونو توی همین سینی بگذارن و از این دارو به قسمت بریده بمالن تا خونش بند بیاد. اون وقت کتاب رو همونطور که گفتم باز کن و سه سطر از اونو بخون و پس از اون هر چه خواستی از سر بپرس. شاه همین کار رو کرد. او بعد از کشتن حکیم و انجام کارهای لازم خواست کتاب رو باز کنه، اما هر چه کرد نتونست، چون ورقهای اون به هم چسبیده بودن. شاه انگشت دست رو پیاپی با آب دهنش تر کرد تا تونست دو سه ورقی از کتاب رو باز کنه. با این وجود ورقها به آسونی باز نمی شدن و شاه برای باز کردن اونها مجبور بود تند تند انگشتش رو با آب دهن خیس کنه. و اما عزیزان، شاه وقتی 10-20 صفحه از کتاب رو ورق زد و فقط صفحات سفید رو پیش روی خودش دید، خلقش تنگ شد و گفت: یعنی چه؟ من که نوشته‌ای در این کتاب نمی‌بینم. در این وقت وزیر پیش رفت و با چاپلوسی گفت: اجازه بدید جان نثار براتون نوشته‌ها رو پیدا کنه. و پس از اون ورق‌های زیادی از کتاب رو برگردوند، ولی او هم نوشته‌ای ندید. وزیر رو کرد به شاه تا از حکیم بد بگه، ولی در همین وقت شاه چون بید بر خودش لرزید و نعره‌ای کشید و از تخت به زیر افتاد و در دم به دیار خاموشان رفت. حتما شما عزیزان حدس میزنید چرا؟ بله، حدستون درسته. زهری که حکیم در کتاب به کار گرفته بود و قاطی چسب کرده بود، کار خودش رو کرد و شاه رو به دیار نیستی کشوند. و اما لحظاتی بعدم وزیر در کنار شاه افتاد و به مکافات کارهای خودش رسید. با ضعیفان پنجه در پنجه مکن، پنجه و بازوی خود رنجه مکن. آه مظلومان به هنگام سحر، آسمان را بشکنند پشت و کمر.